ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
به نام خدای بهار آفرین. بهار آفرین را هزار آفرین. سلام به شما هموطنان گرامی. نوروز بهار جهان هست و شب قدر نوروز جان. آغاز هر سالم امیر المؤمنین است، چون احسن الحالم امیر المؤمنین است، تقدیر و اقبالم امیر المؤمنین است، امضای اعمالم امیر المؤمنین است. نوروز فصل تجدید حیات و تراوت دل هاست. در این سال جدید با توکل به خدا، توسل به اهل بیت علیهم السلام و امید تلاش دستیابی به موفقیت ها، عزت و سربلندی رو ممکن میکنه. امیدواریم در این سال جدید همه شما آماده باشید برای اینکه بتوانید در زمینه تولید سرمایه گذاری کنید و انشاءالله به آرمانهایی که مقام معظم رهبری دستور فرمودند نائل بشید. نکته دیگر این که روز جمعه، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، با پیشنهاد بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی رحمت الله علیه، روز جهانی قدس هست. این روز رو همه باید با هر آنچه در توان داریم به بزرگداشت آن بکوشیم، با دستانی وضو گرفته و زبانی روزه در سراسر ایران در مسیرهای راهپیمایی شرکت بکنیم. انشاءالله که همه شما برنامه‌ریزی بکنید به اتفاق خانواده در این راه پیمایی با شکوه حضور داشته باشید. سعادتی است که ما هم در بخش دوم برنامه ها از رادیو اقتصاد در خدمت شما سروران گرامی هستیم. ما برنامه ها رو تا لحظات دیگه با برنامه اقتصاد در سالی که گذشت آغاز میکنیم. سپس در ساعت 15 برنامه اوصاف الاصناف رو خواهید شنید. اقتصاد ما در ساعت 15:30 پخش خواهد شد. بازار بازی در ساعت 16 و میان برنامه راه پیشرفت در ساعت 16:50 تقدیم حضورتون خواهد شد. طبق معمول هر روز ویژه برنامه افطار تحت عنوان مهمان نواز از ساعت 17 به طور زنده تقدیم حضورتون خواهد شد. نام‌آوران صنعت رو در ساعت 19 خواهیم شنید. در ساعت 20 کار و نوا و در ساعت 21 بازار بازی تقدیمتون خواهد شد. انشالله که شما دوستان عزیز در 5 مانده به ساعت 22 شنونده میان برنامه وقتی باران میبارد باشید. در این لحظه از شما دعوت میکنم با برنامه اقتصاد در سالی که گذشت همراه باشید.
خدمت شما ببین در فصل بهار غنچه زیباست، در جنگل و کوش و کوفه پیداست، مردم بعضی ها گشتن چاه از بوی خوش بهار و عطر باد.
از فروردین
تا اسفند،
مو به مو و جز به جز،
از اقتصاد سال 1403. اقتصاد در سالی که گذشت.
به نام آن که جان را زندگی داد، طبیعت را به جان پایندگی داد. سلام و درود و شاد باش به شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. عیدتون مبارک باشه، طاعاتتون قبول، به ویژه برنامه اقتصاد در سالی که گذشت از رادیو اقتصاد خیلی خوش اومدید. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه و سال نو بر شما مبارک باشه، عید و بهار و رمضان بر شما خجسته باشه، الهی که بهترین ها در این سال جدید سهم و روزی شما باشه. دوستان، بهار فصل خوبیه برای شروع کاری جدید و تصمیمات تازه، اونم به هر حال در حوزه‌های مختلف. انرژی مضاعف به آدم میده طبیعت، این طبیعتی که تازه کار خودش رو از نو آغاز کرده و یه آغاز دوباره داره. انگار به ما یک جرأت و جسارت خاصی میده در تصمیم گیری ها و البته اگر این تصمیم ها به هنگام باشه، منطقی باشه، روی دانش اقتصادی باشه، که به طور قطع میتونه بسیار در زندگی و کسب و کار ما تأثیر بگذاره. اینجا اقتصاد در سالی که گذشت و ما میزبان شما هستیم. اما در سال گذشته اخبار زیادی منتشر شد در حوزه اقتصاد. اخبار بسیار گوناگون و متنوع بود. ما یک شمه از این اخبار رو تهیه کردیم. ازتون دعوت میکنم که لطفاً توجه بفرمایید.
گزیده ای از اخبار مرداد ماه 1403. 1,000,000 مسکن. ساخت سالانه 1,000,000 مسکن در دولت 13 شاید از جمله نخستین وعده هایی بود که عملی نشد و کار به جایی رسید که مدیران و متولیان مربوطه سعی کردند به جای ساخت این مسکن ها زدن کلنگ احداث را با اعداد و ارقام جای واقعیت جا بزنند. این تعهد با انتخاب رئیس جمهور جدید بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفته و حال رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن عنوان کرده است پروژه نهضت ملی مسکن قانونی است که هر دولتی متعهد به اجرای آن است و اگر دولت نخواهد نهضت ملی مسکن را اجرا کند باید لایحه‌ای تنظیم و به مجلس ارائه دهد. آزادی مبهم واردات خودرو. اعلام خبر آزاد شدن واردات خودروهای کار کرده با سر و صدای بسیار به عنوان آخرین اقدام دولت 13 در راستای مقابله با انحصار معرفی شد. با این همه طولی نکشید که نقدها و اظهار نظرهای فراوانی راجع به آن مطرح شد. در کمتر از 10 بانک مرکزی به عموم مردم هشدار داد که پیش از تنظیم آیین‌نامه اقدامی برای واردات نکنند. در حالی که خبرها حاکی از خرید و فروش کارت ملی با قیمت‌های چند صد میلیونی برای واردات خودروست. هنوز ابهامات زیادی در این طرح وجود دارد.
ممنونم از سرکار خانم فاطمه حقیقی که این بخش رو اجرا کردند و اخبار رو به سمع شما شنونده‌های عزیز رسوندن. همچنان با برنامه اقتصاد در سالی که گذشت همراه باشید. خیلی متشکریم که شنونده ویژه برنامه اقتصاد در سالی که گذشت هستید. اما همین لحظه آقای دکتر احمدی‌فر به جمع ما پیوستن. آقای دکتر سلام و درود بر شما، بهاران بر شما مبارک باشه، انشالله که بهار رمضان هم بر شما مبارک باشه و فیض لازم رو تا چنین روزی برده باشید.
به نام خدا. خانم نوازنی سلام بر شما و همه شنوندگان همراه شبکه رادیو اقتصاد، هم مبارک باشه، طاعات قبول باشه و امیدوارم که امسال سالی پر از برکت و پر از آرزوهای دستیافتنی برای همه ما و شنوندگان همراه شبکه رادیو اقتصاد باشه. در خدمتتون هستم.
انشالله که همینطور باشه. متشکرم از دعاهای خوبتون. اما آقای دکتر، امروز قراره که راجع به چه موضوعی صحبت بکنیم در این برنامه؟
خانم نوازنی ممنونم از شما. ما امروز به موضوع بازرگانی و تجارت در سال 1403 میپردازیم. همونطور که آمارها به ما میگه، عملا در سال 1403 ما شاهد افزایش صادرات بودیم. با این حال کسری حدوداً 7 میلیارد دلار تراز تجاری کشورمون رو شاهد هستیم که ناشی از ارزش بالای کالای وارداتی هست که همچنان یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد در کشور ما محسوب میشه. در سال 1403 به لحاظ آماری مقاصد اصلی صادراتی کشور ما هم کشورهای چین، عراق، امارات، ترکیه، افغانستان، پاکستان و هند بودن. 7 مقصد اصلی صادرات کالاهای ما که نقش مهمی رو در تجارت خارجی ما ایفا کردن. گفته میشه چین با واردات حدوداً 12-13 میلیارد دلاری بزرگترین مشتری کالاهای ایرانی هست و سهم 26% از کل صادرات غیر نفتی کشورمون رو به خودش اختصاص داده. رتبه بعدی کشور عراق هست با حدود 10 میلیارد دلار که سهم 22% از صادرات رو به خودش اختصاص میده. امارات و ترکیه هر کدوم حدودا بین 5-6 میلیارد دلار صادرات رو ما به اونها داشتیم. سهم 12% رو از کل صادرات غیر نفتی رو به خودشون اختصاص دادن و در ادامه سایر کشورها هم به همین طور. در رابطه با واردات هم ما بیشترین وارداتمون از امارات متحده عربی بوده، حدوداً 15-16 میلیارد دلار و سهم حدوداً 30% از کل ارزش واردات رو به خودش اختصاص داده و بزرگترین تامین کننده واردات در کشور ما در سال 1403 بوده. بعد از امارات مقام دوم رو کشور چین داره با وارداتی به ارزش 13-15 میلیارد دلار که سهم 25% رو به خودش اختصاص داده و ترکیه بعد از اون در رتبه سوم قرار گرفته. در جایگاه بعدی هم ما مثلا کشورهایی مثل آلمان رو میبینیم که سهم اگر اشتباه نکنم 3-4% رو به خودش اختصاص داده. امروز بیشتر در رابطه با بازرگانی و تجارت در سال 1403 گفتگو خواهیم کرد، اما پیش از اون دعوت میکنم بخشی رو با هم بشنویم.
بله، خواهش میکنم آقای احمدی فر، با همراهی شما و همینطور سایر دوستان عزیز شنونده میشنویم.
بازرگانی و تجارت، نبض تپنده اقتصاد، بازی بزرگ فرصت‌ها و تصمیم‌هاست. در 6 ماهه نخست سال 1403 دنیای بازرگانی و تجارت پر از اتفاقات غیرمنتظره بود. اما این تحولات چطور بر اقتصاد تأثیر گذاشتند؟ کدوم فرصت‌ها شکل گرفتند و چه موانعی بر سر راه تجار و فعالان اقتصادی قرار گرفت؟ در این بسته خبری همراه ما باشید تا نگاهی دقیق و تحلیلی به رویدادهای بازرگانی و تجارت در نیمه اول سال 1403 داشته باشیم. دنیایی پر از فرصتها، چالشها و تصمیمهایی که مسیر آینده را رقم زدند. به گزارش اینا، گمرک ایران از افزایش 48% تجارت خارجی کشور در فروردین ماه سال 1403 خبر داد و اعلام کرد که این رشد بدون احتساب نفت سبب مثبت شدن تراز تجاری شده. فروردین ماه با این خبر امیدوار کننده در حوزه تجارت خارجی آغاز شد. رشد قابل توجه صادرات نسبت به واردات نشون از پیشرفت‌هایی در عرصه بازرگانی داشت که میتونست علامت مثبتی برای فعالان اقتصادی باشه. در اردیبهشت ماه و بر اساس گزارش جدید گمرک ایران، صادرات غیر نفتی در فروردین به 3.2 میلیارد دلار رسیده که وزن اون 9.6 میلیون تن بوده. با این حال میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی به 327 دلار کاهش پیدا کرده. واردات هم با 2.7 میلیارد دلار در مقایسه با سالهای پیش اندکی افت داشته و ارزش هر تن کالای وارداتی به 1122 دلار رسیده. در ادامه مازاد تجاری صادرات غیر نفتی 435 دلار اعلام شد که نسبت به سالهای قبل با روند نزولی مواجه شده. در همین ماه سامانه جامعه رویدادهای نمایشگاهی کشور رونمایی شد. سید محمد صادق قنادزاده معاون ارتقای کسب و کارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران این اقدام رو گامی مهم در جهت افزایش شفافیت، سرعت و عدالت در صدور مجوزهای نمایشگاهی دونست. اردیبهشت 1403 با گزارش کاهش میانگین ارزش کالاهای صادراتی و وارداتی و همزمان رونمایی از سامانه جامعه نمایشگاهی به پایان رسید. در خرداد ماه و به گزارش مدیر کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان 100 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی جذب شده. در تیر ماه سازمان توسعه تجارت ایران خبر داد که صادرات ایران به عراق در سه ماهه نخست سال 1403 به 3 میلیارد دلار رسیده و نسبت به مدت مشابه سال قبل 28% رشد داشته. 84% از این صادرات مربوط به 100 قلم نخست کالاهای صادراتی بوده. در ادامه واردات ایران از عراق به 108 میلیون دلار رسید که 25% رشد نشون میده. طلای خام، آلیاژهای آلومینیوم و تایر سواری از مهمترین کالاهای وارداتی از عراق به شمار میرن. در شهریور ماه سیف محمد الزعابی سفیر امارات در ایران از گسترش همکاری‌های تجاری دو کشور خبر داد و اعلام کرد که بیش از 122 هزار تاجر ایرانی در امارات فعال هستند. شش ماه نخست سال 1403 با تمام تحولات و چالش‌ها در دنیای بازرگانی به پایان رسید. اما نیمه دوم سال چه مسیری رو در دنیای بازرگانی و تجارت رقم زد؟ برای پیدا کردن این پرسش‌ها در بسته خبری بعدی همراه ما باشید، چون دنیای تجارت همیشه در حال حرکته و مهمترین خبرها شاید هنوز در راه باشه.
تشکر میکنم از آقای سلمان نظری که اخبار و اطلاعات در حوزه بازرگانی و تجارت رو در نیمه اول سال رصد کردن و در اختیار شما قرار دادن. اینجا ویژه برنامه اقتصاد در سالی که گذشت.
همراه هستیم با جناب آقای دکتر محمد صادق علیپور، مدرس دانشگاه و عضو هیئت علمی پژوهشکده آمار. آقای دکتر علیپور سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه اقتصاد در سالی که گذشت.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. در خدمتم اگر سوالی هست بفرمایید.
ممنون از همراهی شما. آقای دکتر علیپور، بازرگانی و تجارت در سال 1403 از زبان شما بشنویم.
بله، ما تجارت رو، اگر اون تجارت خارجی رو در سال 1403 طبق این آماری که منتشر شده تو همین 11 ماه اگر بخوایم مطالعه بکنیم، حدود 50% بیش از 50%ش رو کم و کان ما داریم تخصیص میدیم به تامین کالاهای اساسی و دارو و بعد قسمت بعدیش تجاری بازرگانی هست و خدمات، که این یعنی بیش از 50% این قضیه هست که حدود 61.2 میلیارد دلار ما داریم برای این کالاها هزینه میکنیم، که اگر بخوام به ریز نگاه بکنیم باز هم کالاهای اساسی که برای ما اهمیت داره حدود 13 میلیارد دلار رو شما دارید برای کالاهای اساسی، که از این 13 تا مثلا حدود 10 میلیارد رو برای کالاهای کشاورزی، گندم و نهادهای دامی دارید میدید و 3 میلیاردش میره برای بحث دارو و بقیه اون که حدود 48 میلیارد و 48 و نیم هست، همین حدود شما دارید برای گروه تجاری بازرگانی دارید همین عرض میکنید.
بله.
بعد از آن ما که اگر بخوام یک خلاصه از این داستان رو داشته باشیم، این هست که ما کماکان بیش از از اون حجم تجارتی که ما داریم بیش از 50% کماکان اختصاص پیدا میکنه به واردات. لذا این رو ما اگر بخوایم بازم تفکیکش بکنیم، یک مقطعی برمیگرده که درسته که ما یک رشدی رو داشتیم، طبق آمارهای رشد به اصطلاح مثبت حدود 11% تا 15% رو حالا داشتیم، ولی بعضی آمارها حالا یه مقدار بالا پایین داره، کاری به این ندارم، ولی این رشد مثبت حاصل به اصطلاح مقاطعی هست که ما تو دوره به اصطلاح بایدن و قبل از انتقال به ترامپ رو ما داریم.
بله.
و سالهای قبلش هم اگر نگاه کنید با همین حجم تجارت خارجی ما تا حدودی مواجه بودیم، حالا یه نظر کم و بیش با همین ما مواجه بودیم. لذا این داستان رو ما بعد از 1404، یعنی شروع 1404 رو با استقرار دولت دوم آقای ترامپ باید یه تجزیه تحلیل دیگری داشته باشیم و یک نقطه نظرات دیگری رو اعمال بکنیم که آیا این صادراتی که ما داشتیم از اون حدود تجارت خارجی 110 میلیاردی که حالا با یکی 2 میلیارد بالا پایینش من مشکل ندارم، این 110 میلیاردی که حالا حاصل شده تو این 11 ماه آیا این قابل تحقق هست برای سالهای بعدی یا نه، این برمیگرده به سناریویی که باید مطالعه بکنیم. در خدمتم.
بله، نسبت به سال 1402 در سال 1403 ما هم افزایش صادرات داشتیم هم افزایش واردات و این نشون میده که یک کسری از گذشته بود در تراز تجاری ما. این کسری به سال 1403 هم منتقل شد و در سال 1403 هم این کسری وجود داشت، حدوداً 7 میلیارد دلار رو عنوان میکنن برای تراز بله کسری تراز تجاری کشورمون. بله، در رابطه با این بفرمایید، بحث ارزش کالاهای وارداتی رو مطرح میکنن و معتقد هستن که کالاهای وارداتی که داره به کشور ما میاد ارزش بالایی رو داره و باعث ایجاد این کسریه میشه. حالا تو بحث هموز بودن و اینها خیلی ورود پیدا نمیکنن. به نظر میاد در سال 1404 هم ما همین روند رو طی بکنیم. از زبان شما بشنویم که دلیل این کسریه تراز تجاری چی بوده؟
عرض میکنم که من یک مقدار از این رو باید برگردم به این که چه بخوایم چه نخوایم، بالاخره جنگ اوکراین تاثیر خودش رو گذاشته و کالاهای کشاورزی در سطح جهان افزایش پیدا کرده و این هزینه ها رو هم رو واردات ما هم گذاشته.
بله.
و این رو نهادهای دامی غیره هم به همین ترتیب این هزینه ها رو دارید افزایش رو. لذا این من فکر نمی‌کنم که بخواد این کسریه رو به کاهش بگذره و در سالهای آتی هم یک دو سال آینده ما کماکان این به اصطلاح حجم واردات رو داریم با یه مقدار افزایش بیشتر، حتی اگر از نظر وزنی هم ثابت باشه یک مقدار ما هزینه ها افزایش پیدا میکنه و لذا با مقادیر بیشتری رو باید به اصطلاح پرداخت بکنیم، هزینه بیشتری رو به دلار باید پرداخت بکنیم و واردات ما کماکان پیشی میگیره بر صادرات ما. این کماکان سر جای خودش. از ضمن این که من یک نکته رو دارم میگم که
بفهم.
بحث ما رو تامین این هست، رو تامین منابع ارزی این هست که اگر همین شرایط و همین ثبات رو فعلا همین قضایی رو اگر ما در نظر بگیریم و هیچ عوامل دیگری دخیل نباشه، باز هم این کسری در موازنه پرداختامون رو در بازرگانی خارجی ما رو ما شاهد خواهیم بود.
بعد آقای دکتر علیپور
فکر نمی‌کنم گشایشی بخواد ایجاد بشه مگر اینکه یک تغییر تحولی از سمت سوی صادرات ما بخواد صورت بگیره، که سمت سوی صادرات هم شما داشتید یک گزارش رو ارائه می‌کردید که در سمت سوی صادرات خب ما عمده صادرات ما به چین هست و عراق و امارات و ترکیه.
بله بله،
که هم این 4 تا کشور عمده رو من حالا بقیه آلمان اینا آنقدر نیستن که نسبت این 4 کشوری که من نام بردم بخواد حجم بالایی رو داشته باشه.
اصلی ها همین ها بودن، چین، عرب، امارات، ترکیه، افغانستان و پاکستان هم هست.
ما عمده صادراتمون رو اینها داریم و اینها منابع ارزیمون رو میتونن تامین بکنن. ضمنی که نکته ای که من دارم این هست که اگر این شرایط بخواد تغییر بکنه برای سال آتی، یعنی یک سناریوی دیگری رو بخوام پیش روی ما بگذارن، من فکر میکنم که رو این اقلام صادراتی ما یه مقدار مشکل پیدا بکنیم، ضمن اینکه تاثیر خودش رو هم رو عمده کالاهای وارداتی ما از حالا امارات و ترکیه و چین و عراق هم که نام بردید شاید رو اون تأثیرشو بگذاره. حالا اینا میگن با سناریو استقرار دولت دوم آقای ترامپ هست، این شاید حجم تجارت ما رو در کل چه صادرات و چه واردات یک مقدار تحت فشار قرار بده و حالا چه بخوایم چه نخواهیم باید قبول بکنیم که تحریم ها تأثیرات خودش رو رو بازرگانی خارجی ما، رو تجارت خارجی ما گذاشته. و حالا قیمت نفت هم که همین ثبات رو فعلا داریم میبینیم توش. اینطور نیست که بگیم که قیمت نفتی که بخواد به 120 دلار برسه یا نمیدونم افزایش آنچنانی بخواد داشته باشه، نه، من فکر نمی‌کنم که آنچنانی بخواد رو درآمدهای ارزی ما و اون صادراتی که ما داریم
تاثیرگذار باشه،
کمکمون بکنه.
بله آقای دکتر علیپور، من حالا آمارهای نه ماهه ابتدای سال 1403 رو دارم و آمارهای تکمیلی رو کماکان ندارم، نمیدونم اصلا منتشر شده یا نه، یا باید صبر بکنیم. به لحاظ وزنی واردات ما کاهش پیدا کرده بود در مقابل صادراتمون، اما به لحاظ ارزش در قیاس با سال 1402 به لحاظ ارزش افزایش رو ما شاهد بودیم و شما فرمودید تحت تاثیر خیلی از اتفاقاتی هست که در دنیا رخ داده، به خصوص جنگ روسیه و اوکراین که خودش عملا بسیاری از بازار محصولات کشاورزی رو تحت تاثیر بله قرار داد. حدوداً 3% ماش به لحاظ وزنی کاهش رو شاهد بودیم، اما 5% افزایش رو به لحاظ ارزش نسبت به نه ماهه ابتدای سال 1402 در سال 1403 ما شاهدش بودیم. اگر نگاهی به ترکیب صادرکنندگان و واردکنندگانمون بندازیم به لحاظ کشورها، آیا ما نمیتونیم تغییراتی رو در بحث ارزشی با این کشورها داشته باشیم؟ همیشه مد نظر بوده دلار زدایی و حرکت کردن به سمت استفاده از ارزهای رایج هر کشور، این سمت و سویا میتونه کمک بکنه به تسهیل تجارت بین ما و کشورهای مقصدمون؟
بله ببینید پتانسیلش وجود داره. شما فرض بکنید تو همین بحث مبادله ما فرض بکنید یه بازارهای دیگری که دست نخورده هست، فعلا از اون سال 90 به اینور رو دارم میگم، یک دهه‌ای هست که ما یه سری بازارهامون رو به خصوص با اروپا از دست دادیم یا تحت این شرایط قرار گرفته. حالا این زل چهارمی که اگر اروپا باشه ما حساب بکنیم، یا زل جدیدی که من میگم که اروپایی که هست، یا فرض کنه کشورهایی که نظیر اینها ما هنوز نتونستیم بازارهاشون رو باشه ارتباط بگیریم، آسیا که مشخصه بازن
بله
عمده کره هست و دیگه ژاپن هست و کشورهای جنوب شرقی آسیا هست که ما میتونیم مبادلاتمون رو با اونا افزایش بدیم، بازم اونا تحت شرایط و اما اگرهایی هست. پس یه بازار رو داریم در شرق آسیا و دوربر خودمون که مشخصه پاکستان اینا که ما آنچنان نمیتونیم تجارت با اون داشته باشیم که بتونه اضافه بکنه به درآمدهای ارزی ما،
یا سهم تجارتمون با اونها بزرگتر باشه. اما آقای دکتر علیپور،
اقتصاد بزرگتر رو اگر میخوایم طلب بکنیم که تجارتمون رو افزایش بدیم، یا سمت غرب هست
بله
عمدتا اروپا هست که و بعد میگرده به شرق آسیا، اینها هم در نهایت شرایط جهانی که حاکم هست اونا هم با اما اگرهای مواجه هست. لذا اگر ما بتونیم تعاملمون رو با دنیا، تعاملاتمون رو با دنیا افزایش بدیم، حالا این مسئله سیاسی که خودمون هم میدونیم، همه میدونن این مسئله سیاسی وجود داره که اینا اگر بخواد رفع بشه، شما دو تا بازار در سمت سوی شرق و سمت غربتون وجود داره که اینا میتونه بالقوه حجم تجارتمون رو افزایش بده
بنده.
و منابع ارزی که ما میتونیم به دست بیاریم رو افزایش بده و از اون طرف میتونه کمک بکنه به حجم واردات و لذا اون تجارت از اون حالت به اصطلاح همین بسته، حالا من میگم بسته که طی این 10 سال داره میبینیم که عمده تجارت ما با همین کشورهای هولوش خودمون هست که بسته است به منهای چین. لذا اگر ما این دو تعامل رو با شرق و غرب اگر داشته باشیم، شرق آسیا و غرب آسیا، اینا بازارهای خوبی هستن که مترصد و منتظر این هستن که بتونن یک گشایشی در مسائل سیاسی و گفتگوها ایجاد بشه و این حجم تجارت در نهایت افزایش پیدا بکنه.
بله و البته من می‌خواستم کشور روسیه رو هم مطرح بکنم. ما در صادرات غیر نفتیمون خیلی با کشور روسیه یا از ظرفیت کشور روسیه استفاده نکردیم، کشوری که مثل ما تحریم هست در دنیا و شرایط سختی رو داره سپری میکنه،
به
لحاظ بازرگانی میتونه کمک بکنه به ما هم در بحث صادرات و هم در بحث واردات، چون من در مقاصد اصلی صادراتیمون، در اون 7 مقصد اصلی صادراتمون